أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولام حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. اگر انسان در جایی مسئله شرعی نمیداند، بلد نیست، یا باید احتیاط کنه، یعنی به قول بعضی ها دست بالا رو بگیره، به بیان دیگه باید یک کاری بکنه که اگر در اون وقت و در اون فرض تکلیفی وجود داره، حتما اون تکلیف رو انجام داده باشه، یا باید این کار رو بکنه، یا باید قبل از هر اقدامی باید سوال کنه از اون فقیهی که باید تقلید کنه و موظف نظر او رو رعایت کنه، باید سوال کنه، بر اساس او عمل کنه. نمیتونه به رأی خودش، به گمان خودش عمل کنه و بعد هم بگه انشالله به خیر گذشته. خیر، باید یا احتیاط کنه یا اینکه بپرسه. البته بعضی از اوقات خود این که اصلا چجوری میشود احتیاط کرد، خود این رو افراد نمیدونه. همیشه نوع احتیاط کردن معلوم نیست، لذا خود همین مسئله رو که در این فرضی که من مبتلا هستم، که حالا بعد یه مثالش رو عرض خواهم کرد، تو اینجا اصلا بخوام احتیاط بکنم چیکار باید بکنم؟ خود این نیاز به دانستن داره، که این رو البته لازم نیست از مرجعی سوال کنه، از یه فرد با اطلاعی، مثلا یه طلبه درس خونده، یا یه بپرسه راه احتیاط رو او بیان بکنه، اون وقت میتونه بر اساس اون راهنمایی که میشود عمل کنه. پس یا باید احتیاط کرد و اگه نمیداند چگونه احتیاط کند باید بپرسد، یا اینکه باید سوال کنه، اونم از مرجع تقلیدش، یا به رساله مرجع تقلیدش مراجعه کنه، یا از فردی که اطمینان داره که نظر مرجع رو نقل میکنه از او سوال کنه. بیا همچین روش های معتبری رو باید پی بگیره. اما گاهی، حالا مثالی که نمیشه، شخص به سادگی نمیتونه راه احتیاط رو پیدا کنه، اینه که وقت تنگه و این هم نمیدونه الان وظیفهش نماز با وضوع، نماز با تیممه، احتیاط در کدومه. تو چنین جایی چون زمان کوتاه شده، کیفیت احتیاط رو نمیتونه پیش خودش بگه. اگه وقت وسعت داشت، خب میگم من یه نماز با تیمم میخونم یا نماز با وضو میخونم. اما اگر وقت وسعت نداشته باشه، باید اینجا سوال کنه که ببینه کیفیت احتیاط به چه صورت. خب اما گاهی امکان پرسیدن نداره، مثل یه وسط نمازه، یه چیزی وسطش پیش اومده که نمیدونه باید چیکار کنه، اصلا وظیفه چیه، کیفیت احتیاط هم نمیداند. اگر کیفیت احتیاط رو میداند، بر اساس او عمل میکنه. مثلا اگر نمیدونه که این ذکر رو شک کرده درست گفته یا نه، وسواسی هم نیست، ولی نمیدونه آیا محلش گذشته یا محلش نگذشته، اینجا خب احتیاط میکنه به نیت مافزمه، اون ذکر رو تکرار میکنه، این اشکال نداره. اما یه جایی ممکنه نداند که الان اینجا تکلیفش چیه، باید اینجا مثلا یه سجده دیگر برود یا نباید برود. در چنین جایی که امکان احتیاط نیست، یا او نمیداند که روش احتیاط کردن به چه صورت است، در چنین جایی به یک طرف عمل میکنه بعد از نماز، ولی باید بپرسه که آیا آنچه انجام دادم صحیح بوده یا نه. اگر صحیح بوده که نمازش درسته، اما اگر صحیح نبوده باید نمازش رو تکرار بکنه. البته میتونه بعد از نماز سوال هم نکنه، مجدد نمازی رو که خونده یک بار دیگه داخل وقت به نیت احتیاط اعاده کنه. پس اگر کسی مسئله شرعی بلد نباشه باید احتیاط کنه، و اگر نتوانست احتیاط کنه به یک طرف در داخل نماز بنا میگذاره، عمل میکنه، پس از نماز یا اون نماز رو اعاده میکنه در داخل وقت، یا میپرسه اگر آنچه عمل کرده بود صحیح بوده که نمازش درسته، اگر آنچه عمل کرده بود صحیح نبوده نمازش رو در داخل وقت باید بخواند. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا آخرین لحظه عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت برای ما و شما و ذریه و وابستگان ما مقدر و مقرر بگردد. صلوات بلندی به پیشگاه مقدس والده مقدس امام عصر علیه السلام تقدیم بفرمایید. خب آیاتی که امشب تلاوت کردیم از سوره مبارکه نمل، این آیات نکات فراوانی درش بود که به بعضی از این نکات انشالله اشاره میکنم. انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین و ما انت به هاد العمی عن ولالتهم ان تسمع الا من یؤمن به آیاتنا فهم مسلمون و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابتا من الارض تكلمهم ان الناس كانوا به آیاتنا لا یوقنون. خب مرده دو جور مرده داریم، ناشنوا دو جور ناشنوا داریم. یه مرده‌ای که روح از بدنش مفارقت میکنه، دیگه بدنش سرد میشه و اگر رها بشه روی زمین فاسد میشه، بو میگیره، باید دفنش کنن. این یه مرده است. یه مرده‌ای هم در لسان قرآن هست و اون کسی است که از نعمت هدایت برخوردار نیست. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. ای اهل ایمان، وقتی که خدا و پیامبر شما رو میخوانن جواب بدین. اینا شما رو میخوانن به چی؟ به چیزی که لما یحییکم، چیزی که شما رو زنده میکنه. اگر کسی تربیت انبیا و ائمه را قبول کنه زنده است. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. اگر کسی این هدایت رو بپذیره یه حیات طیبه ای پیدا میکنه. اونایی که ایمان و عمل صالح دارن فلنحیینه حیاتا طیبه. زیاد تو قرآن از زنده شدن بحث میشه و زنده بودن، از یه زندگی دیگری غیر از این زندگی که الان ما بهش مشغولیم و میخوریم و میخوابیم. این زندگی رو کفار هم دارن، ولی خدا اون زندگی رو در حکم مردگی حساب میکنه. و اگر کسی مرده باشه و بنام نداشته باشه که زنده بشه، هرچه پیامبر برای اون فرد آیه قرآن بخونه، معجزه ارائه کنه، هر کاری بکنه، او درست به شو نیست. سرانجام رای خودش رو میره این شخص. این مسئله از بالاترین درجات که اصل ایمان باشه، یعنی بزرگترین چیزها که اصل ایمان باشه، تا کوچکترین بحث ها، حتی مواعظی که نسبت به امور اخلاقی به صورت کلی جریان داره. اگر کسی نخواد بپذیره موعظه ای رو، نخواد بپذیره حرفی رو، و یک کسی در درونش نباشه که این شخص در درون رو من باید یه جوری خودم فعالش بکنم، اگر کسی در درون نباشد که منو موعظه کنه، به من هشدار بده، به من یه توجهی تنبهی بده، سخنانی که در بیرون هست میاد میخوره به من، از این گوش میاد از اون گوش میره، تأثیری نمیکنه. من لم یکن له واعظ من نفسه لم ینتفع به موعظت واعظ. اگر کسی از درون موعظه‌گری نداشته باشه، اونایی که از بیرون پند و موعظه میدن، هر کسی میخوان باشن فرق نمیکنه، چه افراد عادی چه پیامبر خدا باشه، چه ائمه خدا علیه السلام باشن، تفاوت نمیکنه. لم ینتفع به موعظت واعظ، بهره نمیبره. مهم اینه که اینجا در درون شما و بنده چه خبره. اگه در درون خبری نیست، اونی که با من حرف میزنه همش راجع به اینکه آینده چی میشه، قیمت دلار، قیمت ارز، بالاخره وضع اقتصادی، جنگ میشه نمیشه، نمیدونم اوضاع مملکت به کجا میرسه، و حالا اینا چیزای خوبشه، بعضیا که تو چیزای دیگه هم هستن، میرن تو افکار دیگه، که انشالله در بین ما و شما مصداق نداشته باشه. کسانی که فکرشون توی اینه که چگونه مال مردم ببرن، چگونه دزدی کنن، چگونه چپاول کنن، چگونه معصیت کنن، چجوری سر این و اونو کلا بذارن. اونایی که موعظه‌گر درونی ندارن، به جای اینکه در درون کسی باشه موعظه‌شون کنه، کسیست که از این حرفا بهشون میزنه. هر کسی یه فردی داره در درونش که باهاش صحبت میکنه. همه ما این رو احساس میکنیم که وقتی تنها هم هستیم، یه خبرهای زیادی تو وجود ما، با ما هم جو حرف میزنه از جاهای مختلف، ما رو به این ور اون ور میکشه. خب این اگر به ما حرفای درست حسابی بزنه، ما رو موعظه کنه، مواعظ بیرونی در ما مؤثر میفته. اگر نه بی تأثیره. حضرت جواد الائمه صلوات الله و سلام علیه فرمود المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال، مؤمن به سه چیز علی الدوام نیازمنده. یکی توفیق من الله، از جانب خدا باید توفیق به او عطا بشه. دوم و واعظا من نفسه، باید یک کسی باشه از درون او رو موعظه کنه. وقتی اینجوری باشه، مواعظ بیرونی با درون وقتی هماهنگ میشه، یه اثر خیلی جدی روی فرد میگذاره. وقتی این سخنان رو میشنوه، مثل پتک انگار رو سرش میخوره و همچون میخی که روی تخته آماده یه ضربه محکمی میخوره بهش، خوب میره جفت و جذب میشه با همه وجودش، قبول میکنه اون رو، میپذیره و مؤثر میشه. وگرنه یه سنگیه که یه میخ بذاری روش بکوبید، این میخل سر میخوره میره جای دیگه، اثری نمیکنه. دومین چیزی که امام جواد علیه السلام تو اون روایت فرمون مؤمن بهش نیاز داره، این موعظه‌گر درونی. این همونیست که تو این آیات خدا میگه در قرآن شریف که پیغمبر تو حرفت به آدمای مرده اثر نمیکنه، انک لا تسمع الموتا، تو به آدمای مرده نمیتونه حرفش بشنوانی. منظور خدا اینجا به قرینه قبل و بعد این میت از این جنسه، نه اموات این چنینی. اموات این چنینی اینا هم به صریح آیات قرآنی قابلیت شنیدن دارن، هم روایات فراوانی داریم. تو آیات قرآن داریم حضرت ابراهیم علیه السلام مأمور شد بره 4 تا مرغ بکشه، بعد اینا رو چیه؟ له کنه، بره بذاره سر 4 تا کوه با فاصله زیاد، 4 تا کوه، و بخواند سوره بقره است دیگه، ولی فمدعوهنه. قرآن میگه ما به حضرت ابراهیم گفتیم بخوان این حیوانات و این پرندگان رو، خواند. یعتینک سعیا، اونا نه تنها با خوندن تو میشنون، بلکه زنده هم میشن، به سوی تو دوان دوان هم میان. یعنی اثر خواندن حضرت ابراهیم چه بود؟ هم شنیدن اونها و هم زنده شدنشون و هم پاسخ گفتنشون، سه تا اثر داشت. اون که مرده بود تموم شده رفت دوده حیوان، چون خود حضرت ابراهیم ذبح کرده بود. اگه خدا بخواد این اتفاق میفته، بله اگه خدا نخواد این اتفاق نمیفته. اموات ما بر حسب روایات فراوان وقتی ما بریم سر قبرشون متوجه میشن، میفهمن. لذا اگر سر قبر والدین از روی کوتاهی و تقصیر و بیتوجهی نرود فرزند، اون والدین نسبت به این بچه احساس ناراحتی میکنن. تو بعضی از روایات داریم عقوق والدین، ناراحت کردن والدین منحصر به حال حیات و زنده بودنشون نیست. والدین رو در زمان زنده بودن و حیاتشون نباید آزار داد. عقوق والدین حرام، از گناهان بسیار بزرگ و از کبائر گناهان و معاصیه. ولی با مرگ پدر و مادر داستان حقوق والدین به پایان نمیرسه. اگر من پدرم و مادرم رو که از دنیا رفتن فراموش کنم، سر قبرشون نرم، که یکی از اقسام فراموش کردن همینه، اگر این چنینه اونا متوجه میشن که من نرفتم سر قبرشون، یه وقت من نمیتوانم. اون بحثیه، من واقعا برام مشقته. خب جورای دیگه ای برای اونها طلب رحمت کنم، طلب مغفرت کنم، برای اونها صدقه بدم، برای اونها دعا کنم، برای اونها زیارت انجام بدم، قرآن بخونم و خیرات کنم. از همه اینا بالاتر واجباتی که از والدین من فوت شده، این واجبات رو برم و انجام بدم، اونا رو از زیر دین در بیارم. حج واجبی مثلا نرفته، مستطیع موده، کوتاهی کرده و نرفته، من برای او حج برم و یا بدم برای او حج، نمازش، روزش، خمسش، اینها رو من تصفیه کنم، از بهترین خدماته و متوجه میشن. علاوه بر اون اگه من برم کنار قبرشون متوجه میشن. در بعضی روایات داره که تو بعضی از ساعات اگر شما برید قبل از طول آفتاب، بین و طول و این برید سر قبرشون، اونا حتی تا حدودی جواب شما رو میدن، بعدش میفهمن ولی نمیتونن جواب بدن، ممنوعن از پاسخ گفتن ولی میفهمن. مرده‌ای که شما تو قبر میگذارید از مستحباتی که شمرده شده تلقین به اوست، تلقین کنید به او همین اعتقادات رو، اسم افهم یا فلان ابن فلان، هل انت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة لا اله الا الله، تا آخر اینو بخونی، با صدای بلندم بخونی، میشنوه. و تو روایت داریم وقتی که شما خاک میریزید روی قبر، دوتا ملک میان برای سوال از او، اگر کنار قبر کسی همون تلقینی که قبل از دفن خوندن یه بار دیگه بخونن، این دوتا ملک میگن این که ما هر چی میپرسیم ما بالا بهش میگن، پس ما دیگه نپرسیم ازش، که انه تقلب میکنه، اما تقلبش تقلب مجازه، نه تقلب غیر مجاز. توصیه های الان البته خب جورای دیگه دفن میکنن، حالا کار به جای رسی که سر قبل رقاصی هم میکنن به جای تلقین کردن و امثال این چیزا. دیگه روزگار ما فکر میکنم رفته رفته بیشتر از اینام پیشرفت بکنه، چه بسا بله بعضی از نوشیدنی های خاص رو هم سر قبل ممکنه به حالا این مناسبت. این سیری که ما داریم میبینیم به اینجاها بعید نیست برسه. حدود 50 سال قبل، 40 سال قبل اگه خاطرتون باشه، این خانم های بی حجاب اون زمان وقتی کسیشون میبرد تا چند روز چادر میپوشیدن، بعدشون چادر نازک میپوشیدن. اولاً الان آرایش های خاصه بله عزا میکنن و با یه وضعیت عجیب غریبی. اصلا بهشت زهرا صحنه تذکر اصلا نیست، به نظر هیچی. گل و گیاهش که الحمدلله حال هوای خوبی با آدم دست میده و امواتش هم که اینجوری ماها باش برخورد میکنیم. و خب این یک خسارت بزرگ معنوی است، هم برای خودم و هم برای اون میت بیچاره که الان دیگه دستش از همه جا کوتاه. میت میشنوه، این تلقین رو میشنوه، متوجه میشه. انک لا تسمع الموتا در این آیات منظور این نیست که تو به اموات حرف نمیتونی بشنوی، این که خب چیز عجیبی نیست، خدا داره بحث ایمان رو مطرح میکنه که تو انذار میکنی مردم رو. تو وقتی با مردم در باره خدا و ایمان به خدا حرف میزنی، اونی که مرده است یعنی الان ایمان نداره، بنام نداره که اینجور بشه، چنین آدمی درست بشه نیست. پیغمبر تو فکر نکن مشکل از ناحیه توی در رسوندن مطلب، او هم باید قبول کنه. در سوره مبارکه یاسین ما داریم این آیه رو که انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة و اجر کریم. پیغمبر انذار تو یعنی هشداری که میدی، اون ترساندنی که داری نسبت به مردم در کی اثر میکنه؟ من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب، اونی که دنبال میکنه این تذکر رو، یا اون کسی که وقتی از قرآن تبعیت میکنه و خشی الرحمن بالغیب، اهل خشیت از خداست، تو اینا اثر میکنه، تو بقیه نه، میشنون اتفاقی هم نمیفته. و ما انت به هاد العمی عن ضلالتهم، خدای مرده یک کر یک کورگاهی از اینا با اسماء مختلف صحبت میکنه، میگه اینا نابینان. پیغمبر تو اینا رو نمیتونی هدایت کنی. ان تسمع الا من یؤمن به آیاتنا فهم مسلمون، تو حرفت میدونی در کی اثر میکنه؟ اون کسی که من یؤمن به آیاتنا، اهل ایمان باشه و بنای بر تسلیم داشته باشه. وقتی این چنین باشه، تذکرات هی در فرد تأثیر میپذیره. خب و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم ان الناس کانوا با آیاتنا لا یوقنون. روز قیامت یکی از اتفاقاتی که میفته که در روایات ما هست که یه کسی است که دابتن من الارض قرآن تعبیر میکنه، یعنی دابه در لغت به معنی جنبنده است. البته همینجوری لغت دابه رو به چارپاها میگن، به حیوانات میگن، ولی معنی لغوی وسیعی هم داره به معنی جنبنده. دبه به معنی جنبید، حرکت کرد. یه کسی حرکت میکنه از زمین و او فریاد میزنه. چی میگه؟ او میگه ان الناس کانوا به آیاتنا لا یوقنون، مردم نسبت به این آیات خدا اهل ایمان آوردن نبودن، نمیخواستن ایمان بیارن، نمیخواستن یقین کنن. اگر کسی نخواد ایمان بیاره، هر کاریش بکنن نمیشه ایمان بیاره. خدا میگه ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بایدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. اگر پیغمبر ما از عرش از آسمان ما نه قرآنی که حالت لفظ داشت می داشت، بلکه اینا به شکل یک کتاب، به شکل یک مکتوب می آمد که اینا فلمسوه و به ایدیم دست می زدن، می دن نبا واقعیت داره. وقتی اینجوری بشه، با اینکه اینجوری بود و اینا می دیدن که از آسمان اومده، ولی در این حال می گفتن این ها دا الا سحر و مبین، می گفتن عجب سحر عجیبیه این که تا اینجا هم پیش می آمد. باب توجیه برای اینکه آدم نخواد به وظایفش عمل کنه، چه وظیفه اعتقادی چه وظیفه عملی، باب این توجیه واسعه. توجه کردی؟ شما نخواهید قبول کنید حق رو، امکانش هست همه جور میشه چرخوند، اما اونجایی که بین خود و خدا من میدم دارم مطلب رو بازی میدم، یه باید خودم بیام عقب، خودم باید بیام عقب، و الا هر حرامی رو میشه اینجوری حلال کرد. شما یه حرام نام ببرید تا من حلالش نکنم وسط. اگه شما بلد نیستین من واسه شما بلدم. بله، شراب تو کتابا نوشتن، گفتن شراب توجیه میکنن. و بود یه کسی پسرش گاهی میاد نماز اینجا، گفت خانواده ما مشروب میخورن. خیلی سال پیش گفتم که خب این چجوریه؟ گفتن که شراب یه مادهیه که برای عموم افراد ضرر داره، اما افراد خاصی اگر بخورن اتفاقا براشون ارتقای درجه هم پیدا میشه. و نحن منهم، مردم نباید بخورن، بعدم زیاد نباید، خوده یادم زیاد بخوره عربده میکشین، همون مقدار کمش برای ارتباطات عرفانی خوبه. بله، این هم توجیه. هر کاری شما بخوای بگید توجیه داره، شراب خوردن داره، یه چیز دیگه داره، هیچ چیزی باب توجیهش بسته نیست. باید آدم خودش با خودش رو راست باشه، واقعا رو راست باشه. خب یه آیه دیگر رو هم بخونم دیگه، تشفاوردن ما دیگه بیشتر ادامه ندیم. و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله و کل اتوه داخلی. اون روزی که در شیپور دمیده می شود، ففزع من فی السماوات، هر کس در آسمان ها هست او از هوش میره و ترس عجیبی بهش دست میده، اون ترس از شدت ترس جان از او مفارقت میکنه. هر کی هم که تو زمین هست این چنین، الا من شاء الله، مگه یه دسته ای که خدا اونا رو استثناء کرده، که روایات مکرری داریم که این الا من شاء الله وجود مقدس 14 معصوم یعنی محمد و آل محمد. صلوات الله علیه اجمعین هست. و کلون اتوه داخرین، همه با ذلت در پیشگاه خدا حاضر میشن، همه آدمایی که دبدبهی کبکبهی سرصدایی تبختری تکبری دم و دستگاهی سلطنتی پادشاهی، همه با حالت ذلت میان. شیپوری خدا آفریده که در روایت داریم این شیپور رو به لب حضرت اسرافیل که از ملائکه بزرگ خداست قرار دادن، و این اسرافیل از وقتی این شیپور آفریدن دهانشو از لب این شیپور بر نمیداره. این شیپور دو سر هم داره، یه سر به سمت آسمان یه سر به سمت زمین داره. وقتی میخواد قیامت به پا بشه، این جناب اسرافیل میدمد در این سور، در این شیپور، و البته در این دمیدن دو تا حرکت داره، یه سمت دمیدنش به سمت پایینه و صدای وحشتناکی تو زمین اتفاق میفته. قرآن در سوره مبارکه یاسین تعبیر به صیحتن واحده میکنه. تو چه وقتی هم هست؟ اون وقتی که مردم مشغول معاملات و درگیری و دعوان و هم یه خصمون دارن، جقه هم دیگر گرفتن، وسط دعوا این سور دمیده میشه. یعنی مردم آمادگی برای قیامت ندارن، علائم ظاهر شده اما مردم همچنان تو زندگی خودشون هست، میان همه از بین میرن، همه. یه مرگ عمومی اتفاق میفته رو کره زمین و بعد به سمت بالای این سور میدمد. وقتی میدمد تمام ملائکه میمیرن. خدا بعد از اون جان خود اسرافیل و حضرت عزرائیل رو میگیره، خدا میمانه تو 14 معصوم، اونا جانشون گرفته نمیشه تا مدتها. این سور اول، نفخ سور اول تا میگذره، چه مدتی نمیدانم، تو بعضی روایات یه سالهای معین شده، نمیدونیم اون سالها همین سالهاست یا سالهای دیگه است. بعد مجدد خدا اسرافیل رو زنده میکنه و همون شیپور رو میده بهش، این بار میدمد منطقه به سمت بالا اول میدمد و ملائکه و آسمانیان زنده میشن، به ساعت همه مهیا میشه. بعد میدمد در قسمت پایین این سور که اونجاست که ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون. اونجا با این دمیدن آنچنان این نفخ سور پر عظمته که ما هممون که زیر خاکیم از زیر خاک زنده میشیم، یه دفعه سراسیمه زر از قبر میاریم بیرون. ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ينظرون، که همه با حالت ذلت در پیشگاه خدای متعال به ناس حاضر بشیم. خب انشالله اون لحظات رو باید جدی گرفت و نه اینکه فکر کنیم یه چیزیست که حالا توی رمانی داستانی اومده، متن آیات قرآن و چیزیست که در روایات آمده، تفصیلش اونجاست. حالا هر کاری خواستیم بکنیم، ببینیم که تو این شرایط آیا اونجا ارزش داره که حالا من مال مردم رو هم همراه خودم داشته باشم، اونجا بدهی داشته باشم، تو تقسیم ارث سر برادرم و خواهرم و اینو اونو کلا گذاشته باشم، یه طوری بالاخره واسه بچه‌ام یه لقمه نون باقی بگذارم برای بعد از خودم که بچه‌ام بخورن حرام ها رو، قیامت من باید جوابشو بدم. اینا این چیزا وقتی آدم زیاد فکر میکنه بعد ببینه اصلا صرف نداره این نوار. خب عرضم تمام. روز روز جمعه بود و متعلق به وجود مقدس حضرت ولی عصر امام زمان ارواح ناله الفدا و فقراتی از زیارت ناحیه مقدسه که مشهور این است که اون بزرگوار این زیارت رو در روز عاشورا انشاء کردن و خطاب کردن به جد بزرگوارشون حضرت سید الشهدا علیه السلام. زیارتی است بسیار بلند، سلام های طولانی داره به خود امام حسین، به اصحاب امام حسین، و پایان زیارت هم یه دعاهای مفصلی است که خیلی دعاهای جالبیه. یه بخشایی هم از این زیارت یه جور ندبه کردنه، یه جور روزه خواندنه و معلومه که هم میخوانده اون بزرگوار و هم میگریسته و یه ترکیب عجیبی است این زیارت. من این نکته را هم عرض بکنم، تمام آنچه در این زیارت وجود داره می شود در کتب معتبر از مقاتل ما فقراتش رو نشون بدیم و مزامینش ثابته، مزامینش قابل انکار نیست. این نکته رو بعضی باید می دونن که من جواب چه سؤالی که متاسفانه تو جامعه ما رایج شده دارم جواب اون سوال رو میدم. هیچ وقت تا حالا شنیدین کسی بیاد دم تحویل سال اعتراض کنه بیاین دعای یا محبل الاحوال سند نداره؟ راجعه تو مفاتیح هست ولی تصریح هم میکنه مرحوم آشخاب باز که این سند نداره، ولی که میخونن افراد ما مخالف نیست بخونن، به جای یه بار ده بار بخونه، به جای 360 بار بخونه، 3600 بار بخونه، ذکر خداست. ولی اما نمیدونم چه جوری آقا رستمی یه چیزی مربوط بشه به امیرالمومنین، مربوط بشه به امام حسین، اونجا اون وقت همه فکر سندش میافتن، همه آدمایی که واسه هفت‌سین خودشون رو به آسمون زمین میکوبن که هفت‌سین درست کنن، در حالی که هفت‌سین یه سینش تو روایات نیست تا چه برسه هفتش. ولی اینجوری خودشونو به این ور اون ور میزنن، لباس نو بپوشیم قبلش حتما حمام کنیم، شب قبلش حتما رشته پلو خورده بشیم، شب بعدش نمیدونم زهر من پلو بخوریم، از این چیزا. اینا هیچ کدوم نیاز به سند نداره و همش به عنوان یک امور محترمه. اما بعد که به زیارت ناحیه میرسیم، بعد کم کم افراد یادشون میفته که باید حرفای بی سند رو قبول نکنن. نمیدونم چرا اینجوریه. ای بخوام کسی تا حالا دیدی در سند دعای کامل شک کنه؟ ولی من که ندیدم. اما تو سند زیارت جامعه الا ما شاء الله. چرا؟ به نظر میرسه این چون میخوره به مقامات اهل بیت نمیرن زیر بار، اما اون نه اینجوری نیست. توجه کردیم این معنیش نیست که دعای کامل نخونه دعای، خواهم بگم این اعتراضات از بیخ باطله و آدمایی که تو وادی علم باشن میفهمن این حرفا خیلی بی ارزشه. منتها وقتی بحثای تخصصی میاد تو سطح عوام جامعه، اون دیگه نمیدونیم ما چجوری باید از پس پاسخش بر بیام، با توجه به این که فرد درست تو این زمینه ها وارد نیست. این یه عرضی که تند من گلایه کردم، ولی میشد تندتر از اینم بگم دیگه نگفتم، جلو خودم گرفتم. فقرات زیارت ناحیه تک تک فقراتش توی مقاتل معتبر قابل اثبات، این پاسخ اون سؤال. اما در این حال یه حلاوتی، یه شیرینی داره این فقرات و حکایت از یک سوز دلی میکنه که امام زمان علیه السلام جد بزرگوارش رو داره زیارت میکنه. معلومه خیلی حضرت از درون تفتیده شده و جگر سوخته شده. و اسرع فرس و کشار دا اله خیام که قاصد محمحمن با کیا، یا جد اسببی صاحب شما دوان دوان شیه کشان گریه کنان، شتابان می آمد به سوی خیمه ها، فلما رأینا النساء جوادک مخزیا و رأینا سرجک علیه ملویا خرجن من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لاتمات و بالعویل داعیات و بعد العز مذللات، همه از خیمه ها بیرون دویدند ولی سالار زینب را ندیدند، آمدن مواجه شدن با زین واژگون با یال غرق بخون موپریشان، در حالی که تو صورت خودشون میکوبیدن فریاد میزدن عشق میریخدن و الا مسرعی که مبادرات، یا جدا اینا ها دنبال این اسب را افتادند، گویا اسب از جلو می رفتین خانم ها از دنبال می آمدند، این در حالی بود که اونا نجیب و شمر و جال سلال و صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که میکنن به هدف اجابت برسان.